سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأحبب عمري إلى الله ان الله بصير من عباده. من تذکر بکنیم سلسه قبل هم از این رفتای ساعتی فراموز شد که از دوستان در محط استفهام برای طلب تصور و تصدیق سؤالی کردن که از این باید دقت بشه باشیم اما پاسخش محمد شد پاسخ نبشه بعد و اون این که آیا مقصد در این تقسیم استفهام حقیقی است یا اعم استفهام حقیقی و مجازی که ظاهر اون هست آنچه انسان دقت میکنه به این نتیجه میرسه که مقصد خصوص استفهام حقیقی است و نه اعم از استفهام حقیقی و مجازی. دیگه یه مقدار دوستان اگر ذهنشون رو متمرکز کنن روی موارد مختلف استفهام مجازی که داریم میخوانیم دوستان روشن میشه این موارد بحث روی طلب نیست. غالب این موارد بلکه همه این موارد اصلا ما درش طلبی نداریم. به ظاهر استفهام هست اما حقیقتا طلب نیست. تا بگیم آیا طلب تصور است یا طلب تصدیق. این یه نقطه. نقطه دیگر هم در جلسه قبل منهای دوم در عبارت رو نسبت به علیه الله به کافر حمزه توضیحی به نظرمون میرسید عرض کردیم. گفتیم این آیه شریفه رو ایشان میخواد بفرماید انکار ابطالی است اما اون چی که به ذهن ما میرسه این هست که احتمال تقریر هم دارد و لذا ایشون گفته منها دقت بکن که این مثال خالی از احتمال دیگری نیست. در شب گذشته این احتمال رو هم ما قائلش رو دیدیم، یعنی بعضی از آقایان جماعتی از آقایان در این آیه شریف تصریح دارند که احتمال تقریر هم دارند. این باعث اطمینان قلب میشه برای دوستان. دیگه وقتی مکتوبه پیدا میشه اطمینان انسان خب طبیعتا ممکنه قوی تر بشه. بعضی ها تصریح دارند که در این آیه شریف احتمال زوجهین مطرح هست. ممکن است این حمزه حمزه انکار ابطالی باشه، ممکنه برای تقریر باشه. خب بحثی که ما در اون بودیم شمارش معانی هشتگانه مجازی برای حمزه استفهام بود که ایشون خب بیانشون هشت معنا هست دیگه. معنای چهارم تقریر، چهارمین معنای مجازی حمزه تقریر است. تقریر در لغت یعنی به اعتراف واداشتن، قررن یا قررو تقریرن. البته معنای دیگری هم داره، دوستان آشنا هستن، حداقل دو معنا براش مطرح در لغت. معنای اول تصدیق، معنای دوم اینکه انسان کسی رو وادار به اعتراف و اقرار بکنه. معنای اول برای انسان هم زیاد استعمال شده دیگه، در همین عبارات فعلی نحو پنجشون هم دوستان در مباحث خودشون این کلمه رو دارن. تقریر در اونجا معنای تثبیت هست اما تقریری که در اینجا داریم مطرح میکنیم به معنای وادار کردن مخاطب به اعتراف، قرره بالامر یعنی او را به اعتراف به اقرار واداشت، یا قرره علل امر، قرره علل حق یعنی او را واداشت که به حق اعتراف کند. خب معنای یکیه دیگه. ایشان فرمان همزه هم گاهی استعمال میشه برای به اقرار وادار کردن، برای این که متکلم قصد دارد از شخصی اقرار بگیره، از کسی که داره سوال میکنه اقرار و اعتراف بگیره. اقرار کردن به مطلبی که خوب دقت بفرمان عزیزان، اقرار کردن به مطلبی که وجود یا عدم اون مطلب برای مخاطب مسلم هست اما اون رو انکار میکنه، نسبت به اون اقراری نداره، چون اقرار نداره یا منکر است نسبت به اون. مستفهم کسی که سوال کننده هست در نظر دارد از اون مخاطب، از اون شخصی که میخواد سوال بکنه نسبت به این مطلب اقرار بگیره. خب اقرار بر چه بگیرد؟ اینجا رو باز بیشتر دقت کنن، از داریم داریم تکرار میکنیم. اقرار بر چه بگیرد؟ اقرار بر اون چیزی که ثبوت یا نفیش، ثبوت یا عدم ثبوتش برای اون شخص مسلمه. نگفتیم اقرار بگیرد بر اون چه که؟ بر اون چه که متکلم بعد از همزه بیان می کنه، نفیان او اثباتن. مثلا خوب نرد فرمان عزیزان، اگر متکلم، عبارت ایشون خیلی دقیق هست در اینجا، می فرمان حمل و کل مخاطبه علل اقرار و اعتراف، اقرار اعتراف از تفسیر به یک معناست، به امر قد استقر عنده، فرمان دوستان بله ثبوت و نفیش، ثبوتش یا نفیش. من مثال بزنم برای عزیزان، اگر متکلم به عنوان همزه استفهام تقریری این گونه استعمال کرد، از عرب تزیدن، دوستان بفرمایید مراد متکلم این است که مخاطب به چی اقرار بکنه؟ بله؟ به ضربه؟ بله؟ همین الان عرض کردیم. حالا اگر متکلم این گونه بگه، بگه لم تضرب زیدن، اینجا متکلم خب به چی اقرار بگیره؟ بله؟ به نزدنه فرمان دوستان. خب انارده فرمان عزیزان، هیچ تفاوتی در این دو مثال نسبت به این که مقرنده چه هست نیست، نفیان و اثباتن، از لحاظ نفی و اثبات. یعنی متکلم که میگه عذاب زیدن، مستفهم که میگه عذاب زیدن، لزوما نمیخواد به زدن زید اعتراف بگیره. دقت میکنن عزیزان؟ بله، که میخواد به اون چیزی اعتراف بگیرد که در نزد مخاطب ثبوتش یا نفیش مسلمه. میگه اون چیزی که در نزد تو بهش علم داریم اون اعتراف بکن، حالا زدن زید باشد یا نزدن. همچنین در مثال دوم، اگر منفی آمده لزوما نمیخواد متکلم از مخاطب بر نزدن اعتراف بگیره، تو اعتراف بکن که نزده ای، نه میخواد اعتراف بگیره نسبت به چی؟ بله نسبت به اون چیزی که در نزد مخاطب یقین بهش وجود داره، در واقع یقین وجود داره اما اقرار نمی کنه یا منکر هست. ممکن است در مثال اول اقرار بر چه چیزی محقق بشه؟ بر نزدن، چنانچه مثال ما همین گونه است، یا در مثال دوم اقرار بر چی صورت فضیله؟ بر زدن. پس اونچه که بعد از همزه واقع می شود مؤثر در مقرن به نیست، بلکه اون چیزی که قد استقر ثبوتش یا نفیش در نظر مخاطب اون مهمه برای اقرار. دقت میکنن عزیزان؟ اون مهم هست. لذا عبارت ایشان عبارت بسیار رسا و مناسبی هست. این مقدار رو دقت بخونن. الرابع التقریر، چهارم از معانی مجازی تقریره. و معنای تقریر چیه؟ باز هم تأکید میکنم تعبیر ایشون خیلی مناسب هست، حتی بعد رو اشکال کردن بسیار مناسب هست. حمل و کل مخاطبن، حمل کردن تو مخاطب را علل اقرار ولی اعتراف، در اصل از تفسیر بر اقرار و اعتراف به چی؟ میخوای اعتراف بگیری به چی؟ آیا به ما یل الحمزه اقرار میگیری به اون چیزی که بعد از حمزه میاد؟ چون این عبارت نمیاره، نمیگه اقرار به ما یل الحمزه. چون اگر بگه اقرار به ما یل الحمزه، همیشه واجب است کسی که استفهام رو میخواد بیان بکنه برای همان چیزی که میخواد اقرار محقق بشه، بعد از حمزه همون رو بیاره. اگر ضرب زید است باید بگه علم تضرب، اگر علم ضرب زید است با چی میگه خداونده؟ علم تضرب زید. اما این چنین چیزیش میگه واجب نیست، بلکه حمل میکنیم بر اقرار اعتراف. اقرار اعتراف به چی؟ به امر قد استقر عنده ثبوته او نفیه، به امری که به تحقیق ثابت شده است، مستقر شده است، عنده در نزد این جناب مخاطب ثبوتش، یعنی ثبوت اون امر یا نفی اون امر. حالا مثال میزنیم، جالب اینه که مثالی هم که ایشون میزنن، مثالی هم که ما اشاره خواهیم کرد از همین گونه هستیه. نحو انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، آیا تو گفتی به مردم که مرا و امی مادرم را دو اله بگیری؟ خب اینجا اولا استفهام که استفهام حقیقی بله نیست. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، استفهام که استفهام حقیقی نیست. خداوند داره خطاب به حضرت عیسی مطرح میکنه و عرض کردیم استفهام حقیقی نسبت به ذات خداوند معنا نداره، مستلزم جهله. البته طبق تعریف مشهور دیگه. خب در اینجا خداوند چه قصدی داره؟ قصد دارد، چون این سوال در میان مردم مطرحه دیگه، درسته؟ قصد دارد که حضرت اقرار کنن. به چی اقرار کنن؟ به عدم قول دیگه، به اینکه همچنین چیزی گفته نشده است، تا مردم بدانن که از جانب پیامبرشان نبوده، به تعتی بوده که خودشون عرض به خدمتون که گذاشتن. خب پس در اینجا ولو این که در بعد از حمزه کلام مثبته، اما اقراری که مد نظر است اقرار بر کلام منفی. انت قلت حضرت در جوابتون فرماید لم اقل، من نگفتم. یا بر فرض مثال اگر مثل علیس الله به کافن عبده، این استفهام استفهام تحریری بگیریم که ما احتمالش دیروز عرض کردیم و قائلش هم پیدا شد دیگه، این قائل هم داره. خب اگر این استفهام تقریبی بگیریم، درسته که بعد از حمزه کلام منفی است، اما اقرار به کلام مثبت یا کلام منفی مثبته. یعنی اگر بخوام اقرار بکنیم به واقع، اون چیزی که در واقع است، میگیم الله کافن عبده، درسته؟ الله کافن عبده در جواب این گفته میشه. لذا ممکنه مابعد کلام منفی باشد اما مقرن به مثبت باشه، ممکنه کلام مثبت باشد مقرن به منفی باشه، لزوماً اقرار به ما یل الحمده نیست. خب این از مطلب اول در معنای چهارم که تعریف اقرار و توجه روی قیودش بود. اما مطلب دوم و یجب ان یلیها الشیء الذی تقرره به. جناب ابن هشام این فرمایند اگر تخافتی بین این عبارت و عبارت قبل دوستان در ذهنشون رسید، خیلی به توجه نکنن، این اشتار رو بعد از محشین تصریحا دارن. حالا عرض خواهیم کرد و یجب ان یلیه ها. جواب ابن هشام میفرماید که اون چیزی که میخواد متعلق چی قرار بگیره؟ اقرارن مقرنبه. اون چیزی که میخواد متعلق اقرار قرار بگیره یعنی مقرنبه، واجب هست که بعد از حمزه بیاد، بعد از حمزه ای که برای استفهام تقریری استعمال میشه. بر فرض مثال اگر متکلمی گفت اذرب تزیدن، اینجا فرض بر این است که چون این قاعده فرض بر اینه که قاعده وجوبیه، نتیجه این میشود که میخواد اقرار به چی بگیره؟ آی مؤمن اقرار بلند بفرمایید به زدن دیگه، درسته؟ اقرار به زدن. اگر بگه انت اذرب تزیدن، اقرار به فاعله. ازیدن ضربت، اقرار به چیه؟ به مفعول. اقرار به مفعول. افداره ضربت ازیدن، اقرار به مکان، درسته؟ یا مثلا امام الامیره ضربت ازیدن، اقرار باز به مکان دیگه، اقرار به مکان هست. خب اینجا باز لازم است اون تذکر رو من تکمیل میکنم، داشت همینجاست. ممکنه اون نکته‌ای که عرض کردیم که مقصد در استفهام تصوری و تصدیقی استفهام حقیقی است، تو بعضی از موارد دارای استثناء باشه. من گذاشتم اینجا برسیم، چون اینجا بعد از محشین بحث کردن در این رابطه، در مثال انت ضربت زیدن اینو یه مقدار بسان فکر بکنن بودش، ببینن آیا تو این موارد ما میتونیم این بحث رو جاری بکنیم یا نه. الا ای حال، اون چیزی که ما میخوایم متعلق اقرار قرار بدیم لازم هست که بفرمان عزیزان بعد از آی مذهجی تشکتوری خیلی کلاس دیگه، بعد از کجا قرار میگیره؟ بعد از حمزه. بعد از حمزه دوستان به چند نکته توجه بکنن بعد از این که این مطلب رو عرض کردیم. نکته اول، ایشان میفرمان که وجوبی که عرض کردیم، وجوب واقع شدن مقرن به بعد از حمزه، این اختصاص به استفهام تقریری نداره که بگه مقرن به بعد از چی قرار بگیره؟ بعد از حمزه. نه، در استفهام حقیقی هم همین گونه است. در استفهام حقیقی هم مستفهم عن باید چی کار کنه؟ بعد از حمزه قرار بگیره. مستفهم عن باید بعد از حمزه قرار بگیره. اگر خواستیم از فعل سوال بکنیم میگیم اذربت، همه این مثالایی که گفتیم دیگه، حالا فرض میگیریم که استفهام حقیقی باشه، این متکلم جاهل باشه، اذربت زیدن یعنی چه؟ دقیق بخوام دوستان ترجمه کنن طبق این نکته، سوال این نیست که آیا زید رو زدی یا کس دیگری را، سوال این نیست آیا تو زدی یا کس دیگری، سوال چیه؟ سوال اینه که آیا ضرب تو بر زید واقع شده است یا فعل دیگری رفت میکنی؟ یا مثلا قتل یا هر چیز دیگری. پس اگر متکلم گفت اذربت زیدن، سوال نسبت به فعل است. اگر گفت انت اذربت زیدن، سوال نسبت به چیه؟ فاعل. آیا تو زدی یا کسی دیگری. اینجا سیه میدونم استفهام میشه استفهامه تصوری دیگه، درسته؟ انت ضربت زیدن، ما حسن معنا استفهام حسن باشه. خب بعد مثال های دیگری که خب مطرحه دیگه، از اگر گفتیم زیدن ضربت، اینا رو زید را زدی یا کس دیگری غیر از زید را، کس دیگری غیر از زید را. پس در نکته اول ایشان میفرمایند که اون چیزی که در مقرن به گفتیم، گفتیم مقرن به باید بعد از حمزه باشه، نسبت به مستفهم عن هم میگیم در استفهام حقیقی مستفهم عن بعد کجا قرار بگیرد؟ بعد از حمزه. نکته دوم، نکته دوم از خارج عبارت هست. ایشون تعبیر به وجوب دارند هم در تقریر و هم در استفهام حقیقی که حتما باید مقرن به بعد از کجا باشه؟ بعد از حمزه. غالب ادبا با این نظر موافق نیستن و این امر رو یک امر رجحانی می دانند و نه وجوبی. بعضی هم تعبیر دارن ایشون بین معانی بیان علم بلاغت و بین مباحث ادبی سله خلق کردن، چون تعبیر دارن بعضی از ادبا که ما یکون راجحا عند النحوی یکون واجبا عند البلاغی. معمولا این احکام رو در علم ادبیات و نه حکم وجود برش بار نمی کنن. بله علم معانی بیان به خاطر اینکه به ظرافت های کلام عنایت خاص داره و ساختار این علم مربوط به این موارد هست، احکامی که برای این موارد جعل می کنه معمولا وجوده. غلط می کنید، تقدیم ما حق و تأخیر یفیدون هست، این حکم بلاغی است دیگه، درسته؟ حکم بلاغی است. علا ایهانه نسبت به وجودی که ایشون میگن خیلی از ادبا اشکال کردند، این اشکال هم از ما نیست، از ادباست، و اینکه خیلی هم تصریح دارن به اینکه رجحان داره و ایشون بین علم معانی بیان و علم نحو شاید خلط مبحث کرده. نکته بعدی، نکته بعدی رو بعد از خواندن عبارت عرض میکنم، بعد اگر دوستان سوالی داشتن خدمتتون هستم. و یجب ان یلیها الشیء الذی تقرره به، واجب می باشد. بعد از دوستان جدیدن گفتیم ولایلی با چی ترجمه میشه؟ بله با بقعه پشت سر در می آید. این رو معمولا ترجمه نمی کنیم دیگه، درسته؟ ولایلی رو از ماده بقعیت او استفاده می کنیم، بعد هم یک کلمه بعد قرار می دیم. یجب ان یلی ها که هر همزه می خوره یعنی چه؟ یعنی یجب ان یقع بعدها، ها واجب می باشد که واقع شود بعد از همزه چی؟ شیء الذی، شیء آنچنانی که تقرره به، ضمیر بهی هم به شیء میخوره، ضمیر تقرره به مخاطب میخوره، شیء آنچنانی که به اعتراف وامی داری تو مخاطب را، اعتراف به چی؟ اعتراف به آن شیء، تو مخاطب را به اعتراف به همون چی؟ وامی داری. تقول فی التقریر بالفعل، میگویی در اعتراف گرفتن به فعل عبرت زیدن. اینجا سوال از زرده، زرد محقق شده یا چیزی غیر از زرد؟ قبل فاعل انت ضربت زیدن، آیا تو زید زدی یا کسی دیگری؟ قبل مفعول زیدن ضربت، آیا زید رو زدی یا کسی دیگری؟ کما یجب و ذالک فی المستفهم ان، همچنان که واجب میباشد ذالک، ذالک یعنی چه؟ بله این وجوب دیگه، این وجوب، این وجوب وقوع، وجوب وقوع عرض به خدمت بعد از همزه در مستفهمون ان، یعنی در مستفهمون ان هم لازم هست که بعد از همزه بیاد الا فاصله بعد از همزه قرار بگیره. خب دوستان یکی در افرد دستون رو بلند کردن، اشکال دارید یا سوال دارید؟ پس ایده بدید من اشکال مطرح کنم توضیح بدم، اگر سوال واقعی ما هست مخدمت هست. بعضی از ادبا در مقام اشکال کردن، من نمیدونم دوستان به ذهنشون اشکال رسیده یا نرسیده، حتی با بیانی که ما خود خارج تأکید میکردیم شاید خود به خود جای اشکال باقی نمانه، ولی خب این اشکال مطرح شده از حواشی که برای ایمانی هست. یعنی تحافظ بین عبارتین، درسته؟ کاملا درسته و همین اشکال سوالی کردن. اشکالی که مطرح شده این هست که حرف ایشون در عبارت اولیه بحث تقریر با حرف یکی دو سطر بعدش سازگاری نداره. این اشکال چون هم فهم ساده هست هم شاید جواب ساده باشه عرض میکنیم برد میشه. اشکال اینه که شما در عبارت اول تقریر رو چه معنا کردید؟ عمل کل مخاطبه علی الاقرار و الاعتراف، اقرار اعتراف به چی؟ یعنی مکرم به باید چی باشه؟ اون چی که قد استقر اندهو سبوته او نفیو، این باید مکرم به باشه. در عبارت بعد اومدن گفتن باید مایل الحمزه مکرم به باشه، این حکم حکمه وجوبیست. یجب ان یلیه الشیء الذی تقرره به، واجبه که مقرم به کجا قرار بگیره؟ بعد از همزه. بالا گفتن نه، مقرم به اون چیزی که در نزد مخاطب علم او وجود داره، نفیان او اثباتن، ثبوتش یا نفیش، ثبوتش یا نفیش. خب جواب این اشکال چه هست؟ جواب این اشکال این هست که در عبارت جناب ابن هشام یه دقتی باید بشه که اون دقت نشده. ما ثبوته او نفیه رو چی ترجمه می‌کردیم؟ بله اصلا سر کلاسی که دوستان اول صبح ثبوته او نفیه رو چی ترجمه می‌کردیم؟ معمولا در بیان اون آیه فرضان گفتیم نفیان او اثباتن، درسته؟ تأکید میکردیم، گفتیم یعنی کلام مثبت باشد یا منفی باشد. این ثبوت و او نفیو در ذهن بعضی از ادبای بزرگ ثبوت و نفی اون امر به معنای این که اون امر هستن، مثلا وقتی ما میگیم از ضرب تا زیدن، یعنی آیا ضرب یا غیر ضرب؟ ضرب ثابت است یا غیر ضرب ثابته؟ که اگر غیر ضرب ثابت باشه میگن چی؟ میگن ضرب نیست، ضرب منفی است. این معنا مراد نیست. ثبوته او نفیه یعنی منفی و مثبت بودن کلام، منفی و مثبت بودن کلام. چرا اینگونه ترجمه نکنیم؟ یعنی حقیقتا هیچ فاصله هم نیست، یعنی یک سطر هم بین این دو مطلب فاصله نیست. ایشون یه سطر بالا این مطلب رو گفتن، سطر بالا فراموششون شده و خیلی بعید میکنه. مراد ایشان عرض کردیم در عبارت اول اینه، مثبت یا منفی بودن کلام، به تعبیری مثبت یا منفی بودن مکرم به در مثبت یا منفی بودن کلام بعد از همزه تأثیری ندارد. اما شیء مکرم به، اون چیزی که ما میخواییم برش اقرار بگیریم، اون چرا؟ اون حتما باید کجا قرار بگیره؟ بعد از همزه. حالا مثبت یا منفی بودنش نفی و اثباتش رو کاری نداریم، اما خود اون شیء حالا نفیان او اثباتن باید کجا قرار بگیره؟ بعد از همزه. خودتون با هم توافق دارن ندارن آقای احمدی؟ ندارن دیگه، درسته؟ تضادی که بین دو عبارت ممکنه به ذهن برسه از بین میره. حالا اگر ما عبارت بالا رو همونونه که توضیح دادیم توضیح بدیم که داریم دیگه اصلا اشکال پیش نمیاد، اما بعد از آدم هاتون اشکال کردن خب عرض کردیم که برای دوستان روشن بشه. دوباره عرض میکنم در عبارت اول مراد جناب ابن هشام از ثبوت نه مثبت یا منفی بودن کلامه، مثبت یا منفی بودن کلام، یعنی مقرن به مثبت باشد یا منفی تفاوت نمی کنه. بعد از همزه میتونه مثبت باشد یا منفی، مقرن به مثبت باشه بعد از همزه میتونه منفی باشه، مقرن به منفی باشه بعد از همزه میتونه مثبت باشه. اما در یجب ان یلیه ایشون به شیء مقرن به عنایت داره، لذا جناب زمامینی توجه به این نکته شاید نداشتن، به شیء مقرن به عنایت داره، مثبت باشد یا منفی. خب در ادامه بحث ایشان می‌فرمایند و قول خداوند تبارک و تعالی انت فعلت هذا بآلهت. در این عبارت ایشان می‌خوان بفرمایند در بعض موارد و بعض مثال‌ها ممکن هست در یک استعمال از همزه معانی متعددی احتمالش بره، چنانچه در علیت الله و به کافن عبده گفتیم دیگه، درسته؟ اون دو احتمال وجود داره. ایشون هم اینجا میخوان یه مثال برای شما بزنن که در این مثال همزه دو احتمال، حالا این دو احتمال بین
استفهام حقیقی و یکی از معانی مجازی مشتبه به دو هم منحصر نیست، ممکنه سه احتمال داره. حالا حداقل رو بحث میکنیم، یا دو معنا از معانی مجازی باشه، تفاوتی نمیکنه. مثالی که ایشان میزنن اون آیه شریفی معروف با داستان معروف است که در ذهن همه دوستان هست، انصف انصف هازا به آلهتنا، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که بعد از خروج همه مردم از شهر برای اون مراسم سالیانه، عرض به خدمتتون که رفته بودن بیرون و حضرت تمام بت‌ها رو شکست مگر اون بت بزرگ که تبر رو بر روش او داشت. خب بعد از اینکه اونها به شهر بازگشتن و اوضاع رو مشاهده کردن، خیلی کنده برافروخته بودن دیگه، حتی عقلشون به تعبیر بعد از تفاصیل کار نمی کرد. حالا این نقطه بعد به درد میخوره. بعضی از افراد گفتن ما جوانی رو میشناسیم که از مخالفت با بت‌ها سخن میگه، نامش ابراهیم هست و بعد از این حضرت رو میان مردم آوردن، از او ایثار کردن، انت فعلت هذا به آلهتنا، آیا تو این کار رو به خدایان ما کردی؟ قال حضرت فرمود بل فعله کبیرهم هذا، بزرگ بت‌ها این کار رو با اونها کرده، فسألوهم ان کانوا ینطقون. استدلال خیلی شیواست دیگه، درسته؟ از همونها سوال بکنید، از همون بت بزرگ سوال بکنید اگر توانایی سخن گفتن دارن. خب در اینجا در این استفهام دو احتمال میره. احتمال اول که معنا این باشه حقیقتا کافران نمیدانستن چه کسی بت‌ها رو شکسته و در جستجوی اون شخص بودن و چون نسبت به حضرت شک قوی داشتن با توجه به قضایایی که وجود داشت، حضرت به خدا یگانه پرستی دعوت میکرد، از بت پرستی منع مینمود، خب شک قوی داشتن، لذا از حضرت سوال کردن که تو این کارو کردی؟ اگر اینو باشه استفهام میشه استفهام عبید، یا نه واقعا میدونستن حضرت این کار رو انجام داده، آوردنش بین مردم. این افکارم در تفاصیل هست دیگه، بزرگان اقوامشون میخواستن اقرار رو در بین مردم بگیرن که بعد حجت برای تعذیب حضرت و عذاب کردن حضرت تمام باشه دیگه، مردم بدانن برای چی چون داره عذاب میشه. خب اگر این گونه باشه استفهام میشه استفهام تقریبی، در میان مردم میخواستن اقرار بگیرن، لذا میفهمن و قوله تعالی انتفع انتها و به آلهتنا، آیا تو این کار رو با خدایان ما انجام دادی؟ این محتملون لإرادت الاستفهام الحقیقی، اراده استفهام حقیقی درش محتمله، به ان یکونو لم یعلمو انه الفاعل. توضیحش اینه که این مورد باشد که ندانند که حضرت فاعل این فعل بوده، عرض به خدمتون که حضرت بت‌ها رو شکسته، بله ارادت تقریر، احتمال تقریر هم درش وجود داره، و ان یکونو قد علمو که انم فاعل، میدونستن فاعله اما چرا سوال کردن؟ در میان مردم اقرار بگیرن و حضرت رو مجازات بکنن. نکته باز عرض بکنیم گذرا و رد بشیم، ما خیلی احتمال، حالا اصل این بحث درسته ها، ممکنه در یک مثال احتمالات متعدد باشه، اما در این مثال خیلی احتمال استفهام حقیقی جا نداره. تأملی اگر دوستان بکنن قبل و بعد آیه رو ببینن، قطعا دیدن دیگه، معنا شده ببینن قبل از کلاس، استفهام حقیقی خیلی جا نداره. با توجه چند نکته اگر دقت بکنن این کاملا روشن. اولا در آیات قبل وجود داره که حضرت تصریحا خطاب به این آقایان قبلا چی گفته بود؟ بله چی از قبل از آیه؟ لأکیدن نه از نامکن، آیا طبقه بعد از تفاصیل این معنا ثابته دیگه که حضرت تصریح کردن که من نسبت بت‌های شما کید خواهم کرد، نقشه ای دارم. اینو انسان از یک طرف ببینه، از اون طرف مردم هم میدونستن که هیچ کسی در شهر، اصلا رفت این بود دیگه که کسی نمانه، هیچ کسی در شهر باقی نمانده مگر جناب ابراهیم علیه السلام. از اون طرف تنها کسی که در مقابل بت‌ها در اون ایام می ایستاد چه کسی بود؟ خب این مخفی که نبوده، پیام حضرت مخفیانه که نبود که، حضرت ابراهیم بود که در مقابل بت‌ها ایستاده بود و مردم رو به یکتاپرستی دعوت میکرد. خب پاسخی هم که ما در آیات میبینیم تصریحا حضرت این مورد چهارمه، تصریحا حضرت نگفتن که من این کار رو کردم که، خب اگر واقعا اینا استفهام حقیقی داشتن چرا تصمیم به سوزاندن حضرت گرفتن؟ بله اگر واقعا دنبال حق بودن، خب اینها قرائن، چون باید استفهام رو بالاخره با قرائن تشخیص بدیم دیگه، نمیشه بگیم این استفهام احتمال داره. خب بله اگر این گونه باشه که همه استفهام ها این گونه است، منحصر به تقریر و استفهام حقیقی هم نیست، هر احتمال دیگری هم ممکنه بروه. برای تشخیص این که استفهام حقیقی است یا مجازی و اگر مجازی است کدام معنا، باید به قرائن توجه کرد. خب این قرائن ما رو از استفهام حقیقی دور میکنه. الخامس از تحکم، تحکم یعنی استهزاء دیگه، معانی بعدی معطلی نداره، عرض میکنین بلد میشین، معانی بعیده هم هست یعنی استعمالش کم. گاهی همزه استفهام میاد صرفا برای مسخره کردن. یه مثال بزنیم برای دوستان عرفن. یه شاگردی که درس نخوانه، اصطلاحا میگن تنبل دیگه، درسته؟ میاد توی جمع ادعا میکنه من میخوام از امتحان 20 بگیرم. دوستانش خطاب بهش چه سوالی میکنن؟ چی میگن؟ میگن تو میخوای 20 بگیری؟ سوالیه دیگه، درسته؟ این تو میخوای 20 بگیری در مقام چه هست؟ استهزاء. لذا گاهی در عرفن عرف فارسی هم هست دیگه، استفهام در مقام استهزاء و مسخره کردن. تو میخوای 20 بگیری؟ تو اهلش نیستی. میخوای نمره 20 بگیری. بفرمایید. برای اشکال به ما باید نفی بکنید معنای استهزاء را، نه اینکه اثبات بکنید معنای دیگری. اینا که نقیضه این نیستن، همین الان عرض کردیم ممکنه در یک مثال معانی متعدد رو انسان بتونه تصویر رو بکنه. قناعت کردید؟ لذا برای اشکال ما شما نمیتونید بگید احتمال اون معنا نمیره. خب چرا، ممکن احتمال اون معنا هم برود، اما استهزاء به عنوان یک معنا ممکنه در اینجا مورد لحاظ باشد. وقت مونید برای اشکال باید بگید این معنا صحیح نیست، نه اینکه معنای دیگری ثابت بکنه. لذا دیگه من راه اشکال رو بستم. خب لذا میفرماید، مثالی که آیه شریفه میفرماید، نحو اصلاتو که تعمرو که انتورو که ما یعبد آبا اونا، آیا نماز تو، این محتوای این نماز به تو امر میکند که ما ترک کنیم آنچه پدران ما میپرستیدن؟ در مقام استهزاء به حضرت گفتن دیگه، که خطاب به جناب شعیب هم هست ظاهرن، که ایشون میگن کثیر الصلاة بود و هرگاه قومش ایشون رو میدیدن در حال نماز بود، که نقله که با حالت خنده و استهزاء رو کردن به حضرت، چون حضرت در عرب یک پاپرستی میگن، میگفت استهزاء هم به حضرت گفتن که آیا همین نمازهای تو ما رو دعوت میکنه به این که کار پیشینیان خودمون رو ترک بکنیم؟ این استهزاء دیگه. از سادس الامر، گاهی استفهام بیان میشه اما به معنای امره. امر، این مثال بزنم، یه پدری بچهش درس نخوانه دیگه، درسته؟ گوش این بچه رو میگیره میگه آیا درست رو خوندی؟ خب میدانه که درست رو نخونده که، درسته؟ بذار استفهام که استفهام حقیقی نیست. مرادش از این کار، بله؟ وقتی گوش رو میگیره میاره سر کتاب، سر دفتر قلم، سر میز تحریرش، آیا درست رو خوندی؟ یعنی چی؟ یعنی بشین درست رو بخون، امر کنه دیگه، یعنی اقرع ادرس ادرسته، یعنی چی؟ میگه ادرسته، آیا درست خوندی؟ یعنی چی؟ ادرس معناش معنای امر هست. این ذهنیات عرفی برای دوستان مفید هست و کمک میکنه. مثال که ایشان میدن به آیه شریفه، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم الذین اوتوا الکتاب، نصارا و یهود بودن دیگه، امیین همی درس نخوانده ها، یعنی شما هایی که ما بهشون کتاب دادیم محل فرهنگن و اونهایی که درس نخوندن. اون چه که در تفاسیر مطرحه این هست که یهود و نصارا با پیامبر اسلام مجادله عقیدتی میکردن. خداوند در این آیه شریفه میخواد حضرت از این کار بر حذر بداره و از جدال و ستیزه با اونها پرهیز بده، چون شاید مثلا اثری برش مترتب نبود. لذا میفهمد فعن حاجوکه، اگر محاجه با کردن، اگر در مقام جدال و محاجه بر آمدن، فقل اصلا توجهی لله و من تبعنی، اگر با تو به گفتگو بستید و برخواستن با آنها مجادله نکن و بگو من و پیروانم در برابر خداوند تسلیم شدیم. خب اونها هم اهل کتاب بودن دیگه، اهل شریعت بودن. خداوند نظرش در این آیه شریف این هست که خب پیروان هر شریعتی حالتشون باید حالت چی باشه؟ حالت تسلیم باشه در برابر اون شریعت، حالا اون شریعت اسلام باشن یا غیر اسلام، علا ایان باید تسلیم باشن. خداوند می فرماست تو تنها چیزی که به اینها میگی بگو اصلاً تو شما اهل شریعت مگر نیستید؟ خب حالا که اهل شریعت هستید تسلیم بدید، اسلام بیاورید، در برابر حق کوتاه بیایید. نه همه امری دیگه، اصلاً تو معناش اینه. اذا اصلاً تو یعنی چه؟ یعنی اصلمون. نمی دارم باز دوستان اگر نیاز دانستن دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد. مراجعه کنن تفاسیر فارسی هم که در کنارشون یک کتابخانه هست، توضیح کامل میتونن استفاده کنن ازش. اصابه از تعجب، علم تر الى ربک کیف مد الظل. خب استفهام حقیقی که نیست، اصلا این در مورد خداوند معنا نداره. مثل این آیه شریفه در مقام تعجب از عدم ایمان بعضی از مردم مطرح شده. ترجمه آیه شریفه این هست: آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گسترده ساخت؟ این اشاره به نعمات الهی است. کیف مد الظل اشاره هست به چیم؟ به نعمات الهی و آیات و نعمات الهی. خدا هم میخواد بفرماید با وجود این همه آیات و نعمات چگونه است که بعضی از مردم ایمان نمی آورند. مردم نعمت ها و آیات رو میدونن، میبینن با چشمشون، اما در عین حال خدا رو اونچنان که باید نمی پرستن. خداوند در این آیه شریفه میخواد تعجب خودش رو از این که نعمتها را میبینند اما کفر میبردند چهار کنه؟ بیان بکنه. البته تعجب هم نسبت به خداوند معنا میدونید نداره دیگه. این صفات خداوند داد، خداوند دور از این صفاته، میخواد متعجب بشه یا نشه. این معانی در این حال که این اشکال مطرحه اشکال نداره، چون خیلی از مواقع معانی که ما از جانب خداوند بر خودمون نازل میشه به دید خودمون اون رو بررسی میکنیم. دقت میکنید؟ به دید خودمون بررسی میکنیم، لذا از جانب ما که دیده میشه این مشکلی نداره. از سامن الاستبقاء، استبقاء یعنی کند روی دیگه، درسته؟ در جای استعمال میشه که متکلم میخواد بگه چیزی کند محقق شده، آهسته محقق شده، به کندی صورت پذیرفته. مثلا شما جناب امر رو صدا میزنید یا جناب زید رو صدا میزنید، بار اول یا زید رو جواب نمیده، بار دوم یا زید رو جواب نمیده، بار سوم، بار چهار، نهارن میگه چند دعاو توک، چند بار صداد کنم؟ این چند بار صداد کنم استفهام در مقام اینه چه هست؟ بله؟ یعنی بعد از چند بار که اون جواب میده، یعنی جواب دادن تو به کندی صورت پذیرفته. درست میکنید؟ جواب دادن تو به کندی صورت پذیرفته. مراد این نیست که سوال بکنه من واقعا شما رو چند بار صداد کردم؟ یا جاهل که نیست به این مطلب، استفهام استفهام حقیقی نیست. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا نزدیک نشده برای کسانی که ایمان آوردن که قلوبشان به ذکر خداوند خاشع بشه؟ اینجا آیه شریفه در مقام بیان چه هست؟ در مقام بیان این که خشوع قلوب آنها به کندی صورت میپذیره. وقتش شده دیگه، باید خشوع محقق بشه. خب صلواتی بفرستن. من عرض به خدمتتون که دو نکته عرض کنم، یکیش اخباریست یکیش استفهامیست، که دیگه جواب این استفهام رو چون بعدن هم یه مناسبتی داریم خودشون بحث خواهند کرد عرض خواهند کرد. سلام داریم خواهند کرد در خدمت رو خواهند کرد. سلام بعضی از دوستانی که الان اسمشون خوندید که اصلا هیچ جلسه ای نبودن، من یه نفر از آقای قوامی مثلا اینها رو اگر مثلا لازم نیست میتونید کسی دیگر رو بذارید. اسامی عبدالله بله هست من پس میارم بعد از این از خدمت میتونید اسامی عبدالله
یا غالب بودن
دوستانی که اسمشون خوندن نشده دستشون رو بلند کنن، خیلی بلند کنن چون من ببینم چند نفر شما رفتید. اگر تحیات ده نفر چیز کردن نفر دوستان حالا من نمیدونم مجموع دوستان پیداشون چند نفره، کلاس های دیگر هم باید در نظر گیرم، همه صحبت می کنم بعد این حال بفرمان این نخواد نمونه دیگه حالا تنبیه هم به هم اگر نسیم بدیم بد نیست سلواتی بفرستن الله نکته اول این که موارد استعمال مجازی منحصر به این هشت مورد نیست، اینا میدونید استقرایی است، این باید انسان بگرده موارد پیدا کنه. حالا ایشون در اون موقعی که کتابت میکردن همین موارد چند در ذهنشون بوده یا در جنبندی های ممکنه مثلا نوشته هایشون همین موارد بوده، و الا این رو دقت بکنم که ذکر ایشان هشت مورد را دلالت بر انحصار در هشت مورد نمی کنه. حالا من یه مثال بزنم برای دوستان، باز این پدر و فرزند ما نها نمی کنیم تو مثال هامون بگیم. پدری یکی از بچه هاش رو به خاطر بی ادبی تنبیه میکنه، در مرعا و منظر فرزند دیگر، در مرعا و منظر فرزند دیگر. بعد بچه دوم هم بی ادبی میکنه، کار بدی میکنه، پدر رو میکنه به این بچه کوچک. حالا مثلا میگیم بچه کوچکتر هم هست، امیدوار میخواد مراعاتش رو بکنیم. پدر میگه علم اعذب اخاک به سوء ادبه، حالا تعذیب نکردم، ادب نکردم برادرت را به خاطر بی ادبیش. سوال که نمیخواد بکنی، سوال حقیقی استفهامه، چون اصلا در مرعا منظر اون دید این تعذیب را. خب این استفهام چه استفهامی است؟ میتونید یکی از این موارد حمل بکنید، انکار ابطالی که نمیخواد بگه من ادب نکردم، یا سرزنش کنه ببین که ادب ادب کرده، یا اقرار بگیره. اقرار گرفتن خب شاید خیلی سودی نداره. حالا اگر هم شما بخواد یکی از این موارد تصویر بدید، ما معنای دیگه براش میتونیم تصویر بکنیم، گفتیم که اجتماعش مشکل داره، درسته؟ نقیزن که نیستن که. اینجا حمزه برای چه هست؟ برای تهدید. احسنتون، استفهام تهدیدی است، خواهد تهدید بکنه پدر در اینجا، اونم یه معناست دیگه، یه معنایی که استفهام برای تهدید. لذا انحصاری وجود ندارد. نکته دوم که عرض کردیم این نکته استفهامی است، نکته بسیار گرانبهایی هم هست. حالا جوابش با 5 دقیقه 10 دقیقه بحث ممکنه حل نشه، اینا بعضی از نکات فقط باید براش پرونده باز کردیم، دقت میکنین؟ یا باید حتی گاهی در طول سالیان برای دوستان حل بشه، گاهی ارتباط به بعضی از مباحث در علوم دیگه داره و اثرهای فراوانی هم در مباحث ممکنه، مباحث تفسیری، مباحث روایی، مباحث اصولی داشته باشه. خب ما یه سوال داریم از جناب ابن هشام و اون این که خب شما هشت معنا شمردید، ما وقت کردیم منحصر نیست، قناعت ندارم بعضی از دوستان، آیا این معانی که مطرح شد این معانی مستفاد از حمزه هست؟ ظاهر عبارت ایشون این بود دیگه، پس این ظهور رو نمیتونه انکار بکنه که وقد تخرج الحمزه تو عن الاستفهام الحقیقی فتستعمل. فاعل تستعمل چیه؟ نایب فاعل تستعمل حمزه دیگه. این حمزه استعمال میشه در هشت معنا، ظهورش اینه که معانی مدلول لفظ حمزه هستن. ما سوال اون اینه حالا حقیقتا این معانی مستفاد از حمزه هست؟ حالا در تصویه ممکنه خیلی بارستر باشه سوال ما، سواء علی اقمت ام قعدت. خب در اینجا تصویه از چه فهمیده میشه؟ آیا تصویه رو ما از حمزه میفهمیم یا از کلمه‌ای مثل سواء یا از کلمه‌ای مثل سواء؟ بله بعضی گفتن که ما تصویه رو از سواء میفهمیم، حمزه میاد تأکید میکنه. خب که معنامش رو تأکید شد دیگه، پس حمزه مفید معنای تصویه نیست. مضافاً بر این که حمزه میدونید حرف دیگه، درسته؟ حمزه حرفه، همین نکات باعث تعجب میشه، این اختلافات، یعنی عدم توجه به این نکات. حمزه حرفه، سبا بگر من دوستان اسمه. ما پارسال بحثی رو به عنوان استطرادی در جانب مباحث با بعضی از دوستان داشتیم، خاطرم هست در سر کلاس هم با حازم رو پیاده میکردیم اشاره. معنای حرفی در همین حد هم دوستان همه تسلط دارن، تو صرف ساده خوندن، در جای دیگه خوندن، حرف رو میگیم چیه؟ رابطه بین الفاظ دیگه، درسته؟ سرسده ترجمه میکردید، حالا معنای دقیقش اونجا هم عرض میکردید. الان حیان معنای ربطی، معنای حرف، معنای ربطی است، استقلال معنوی نداره. لذا میگیم حرف رو وقت تعریف میکنیم چی میگیم؟ میگیم دارای معنای مستقلی نیست. اسم دارای معنای مستقله، معنای مستقل و استقلالی داره. چیزی که معنای ربط نه حرفی است، میتونه چیزی که معنای اسمی است تأکید بکنه. حالا کاری هم به تأکید نداریم، واقعا خود تصریحه چه هست؟ این معنایی که ما میفهمیم آیا معنای اسمی است که بگیم مدلول سواه، یا معنای حرفی است که بگیم مدلول همزه است؟ از تصریحه رها بشیم، معانی دیگه. آیا وقتی که شما برپرده مثال، همچنان همین مثالی که الان زدیم، همین مثالی هم، همه مثال هاییشون علم او عدب افاک به سوء عدبه، ما تهدید رو از همزه فهمیدیم یا از قرائنی که در کلام وجود داشت. بله؟ طبیعتا از قرائن فهمیدیم دیگه، درسته؟ یا تک تک مثال هایی که ایشون مطرح میکنن، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی واقعا لغت رو که مراجعه اینو معانی لغویست دیگه، لغت رو که مراجعه میکنه میگه یکی از معانی حمزه کند مطرح کردن این هست، یک معنای کند محقق میشه. شما لغت رو که مراجعه کنید میگه حمزه معنای آیات. حالا این آیا به انگیزه ها مختلف استعمال میشه، گاهی به انگیزه طلب الفهم میشه استفهام معنا، گاهی به انگیزه انکار، گاهی در فضایی که انکار افتاری است، گاهی در فضایی که انکار توبیخی است. لذا ما این اساس استفهامی دارم عرض میکنم، این دوستان نیاز به دقت دارن، ولی ممکنه عرض بکنیم که خیلی برای ما روشن نیست که این معانی معانی چی باشه، خود حمزه باشه. البته یه مدارم میخوام انصاف به خرج بدیم، ما این معنا رو از خود جناب ابن هشام ممکنه بگیم یاد گرفتیم، بلد شدیم. کجا؟ تو بحث او. جالب اینه که ایشون برای او معانی مطرح میکنه که دوستان در سیگه هم خواندن، بعد میگه حواستون باشه این معانی رو او نمیفهمان. اونجا دیگه بحث مفتش خواهد آمد انشاءالله. خب اون حرفی که شما اونجا زدید اینجا هم باید میزدید. حتی استعمل و فی سمانیت معانی نمیدار مخدوع شه. خب دقت میکنن دوستان، بعد هم گذشته و سلام علیکم و رحمت الله.